و اساسا تاثیرپذیری از این موضوع به قول معروف شکل کالبدی شهرهای ما رو تغییر داده. قضیه یه قدری پیچیده تر از این هم هست. ما در دوره خوب نیازمند برنامه‌ریزی در شهرمون بودیم. ما نرخ مهاجرت به شهرمون انقدر بالا نبوده در قدیم در دوران سنتیمون، ولی در دوره معاصر نرخ رشد شهرنشینیمون بسیار بالا بوده و ما نیازمند نوعی برنامه‌ریزی بودیم برای اینکه خب این جمعیت کجا اسکان پیدا بکنه، کجا استقرار پیدا بکنه. و به واسطه این بر اساس قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن، قانون تغییر نام و تأسیس شورای عالی شهرسازی، سیستمی در کشور پیدا کرده که این برنامه‌ریزی ها رو تصویب و اجرا میکنه. بالا از این که این نوع از نگاه برنامه‌ریزی قابل نقد هست یا نیست، در صورت بودنش بهتر از نبودنش بوده، چون اگه این چنین چیزی رو ما نداشتیم با این حجم از مهاجرت اتفاقات خیلی بدتری در شهرهامون میافتاد. و ولی الله اگر شما از من بپرسید که آیا این ایدئال، من میگم نه، قطعا این ایدئال نیست. مثلا ما در طرح‌های جامعه‌مون از آغاز تا به امروز چیزی داریم تحت عنوان حد و نصاب تفکیک. مثلا میگیم در طرح‌های جامعه دیگه زمین‌های بزرگ از 250 متر کمتر نباید تفکیک بشن، و در حالی که ما در قدیم در شهرهای سنتیمون چنین چیزی نداشتیم، یعنی قطعات بزرگ داشتیم، قطعات خیلی بزرگ هم داشتیم. معمولا این قطعاتی که حد و نصاب تفکیک دارن نسبتشون 1:2 یا 1:3، و در طرح جامعه ما میگیم 60% سطح اشغال وجود داشته باشه و 40% هم زمین باز برای فضای سبز و حیات خانه ها نسل اول این ساختمان. اصلا خود این ضوابط، ببینید، نسبت تفکیک زمین ها، بارگذاری 60% روی این زمین ها در شمال یا جنوب، نوعی از معماری رو داره دیکته میکنه که دقیقا معلوم نیست که منشأش از کجا اومده. یعنی ما در دبیرخانه شورای عالی در سالهای 93 تا 96 یه تحقیق عمیقی انجام دادیم که اساسا این الگویی که همه شهرهای ما رو داره شکل میده ریشهش کجاست، از کجا اومده. جالبه بدونید که به چیز جدیدی، به چیز دقیقی دست پیدا نکردیم. این که مثلا فرض بکنید هر قطعه زمین 60% سطح اشغال بشه چیز غریبی نیست، ولی وقتی الگوی زمین به مستطیل نزدیک بشه میشه به قول معروف تحمیل نوع خاصی از معماری. این نوع خاص از معماری تمام مناطق شهری و روستایی ما رو داره شبیه هم میکنه.
بله.
در حالی که ما قبلا اساسا خصیصمون در این تنوع بوده، ما رو به واسطه معماری متنوعی مناطق شمالی معماری شمیرانات رو دارید که نوع خاصی از معماری کوهستانی بوده، و در مناطق جنوبی تهران و جنوب غربی تهران معماری کویری رو دارید.
بله.
توجه کردید؟ یعنی تو همین استان که خیلی هم استان بزرگی نیست، اینقدر شما تنوع معماری رو در مدرسی استان دارید. به نظر من اینکه چی کار میشه کرد، قدم اول اینه که بابا اون چیزی که داشتیم رو درست نگه داریم، درست حفظش کنیم. ما صدها هکتار بافت تاریخی داریم در شیراز، در اصفهان، در یزد، در کرمان، در تبریز، و اکثر شهرهای ما بر مبنای پیشینه تاریخ شکل پیدا کردن و توسعه پیدا کردن. اون هسته های اولیه که این شهر رو شکل دادن هنوز هم موجودن و بسیار باارزشن. بعضی از اینا ثبت جهانی شدن و یعنی انقدر باارزشن که این ارزش از معماری محلی حتی از معماری ملی عبور کرده و دنیا قبول کرده که اینها وابسته به تمدن بشری هستند. و قدم اول اینه که ما اینها رو درست حفظ بکنیم.
متأسفانه چقدر میتونه تو گردشگری ما موثر باشه، درآمدی که ما از گردشگری میتونیم داشته باشیم.
دیگه به قول معروف تعطیلات توسعه‌ای است که مکه از این حفاظت میتونه شکل پیدا بکنه. و اگر ما دنبال معماری ایرانی اسلامی هستیم، مصادیق معماری ایرانی اسلامی ما همین چیزهاست، نباید بگذاریم اینها تخریب بشه. قدم اول اینه. و اگر از من بپرسید که ما در این هم موفق شدیم، من خدمت شما عرض میکنم که این نسبیه. تو بعضی جاها تا حدودی موفق شدیم. تو یزد، ثبت جهانی یزد و توجه به بخش خصوصی در حوزه حفاظت از بافت‌های تاریخی ما نسبتا موفق شدیم. ایراداتی بهش وارده، ولی مسیر قابل قبولیه. تو کرم یزد غنی‌تر بودیم، ولی بخش عمده از بافت تاریخی کرمان از دست دادیم.
آقای دکتر ببخشید، حالا چون بحث به اینجا رسید، ما این سالهای اخیر زیاد میشویم بحث نوسازی و بازسازی بافت فرسوده تهران و ساخت و ساز در بافت فرسوده تهران و اینها، اینم شامل اون نکته‌ای که جناب عالی میفرمایین هست؟ یعنی معتقدید که اینجا باید حفظ بشه؟
بحث بافت فرسوده این معنای عامه. وقتی تو مناطق تاریخی شما وارد میشید، باید به شیوه به دستور زبان مناطق تاریخی عمل بکنید.
بله
بله، اونجا هم میتونه بهسازی و نوسازی و حتی بازسازی هم شکل پیدا میکنه، ولی نوع خاصی از مداخله شکل پیدا میکنه. یعنی ملاحظات بافت تاریخی همواره حاکم خواهد بود. و نکته نهایی بحثم اینه که اگر ما دنبال معماری ایرانی اسلامی هستیم، مصادیقش این هاست. ما نباید بگذاریم اینا تخریب بشن و باید این جریان هم به شکل حاکمیتی، هم به شکل مردمی، هم به شکل انجمنهای مدنی، نهادهای تخصصی، این موضوع رو تعقیب بکنن و نسبت بهش حساسیت داشته باشن. حالا اینکه چرا این بافت رو تخریب میشن دلایل مختلفی داره، از جمله شیوه اداره امور شهرهای ما. اینکه ما شهرهامون رو چگونه اداره میکنیم مستقیما در میزان و شکل حفاظت از این آثار تاثیر گذاره. اگر بی انضباط شهرمون رو اداره بکنیم، از چارچوب قانون فراتر بریم، برنامه نداشته باشیم برای اداره امور شهرمون، بسیار باید نگران باشیم از حفظ این آثار و اینها رو باید در معرض خطر بدونیم. و اگر به قول معروف تعادل در شهرهامون ایجاد بکنیم بین آرزوهامون و بین منابعمون، بین درآمدها و هزینه‌هامون، و در چارچوب قانون و برنامه حرکت بکنیم، این امید وجود داره که ما به موفقیت نسبی دست پیدا بکنیم. و البته ناامید صحبت نمی کنم. ما الان امروز مثلا در بافت تاریخی بوشهر علائم خیلی خوبی میبینیم. مردم دیگه خونه هاشون رو خراب نمی کنن. اونهایی که خونه تاریخی دارن تلاش میکنن که حفظ و مرمت بکنن. جریانی توسط بخش خصوصی در بافت تاریخی شهرهامون، مخصوصا در شهرهایی مثل بوشهر، اصفهان، شیراز، عرضم به خدمت شما که یعنی به وجود اومده که اینها امیدوار کننده است. ولی هنوز نمیتونیم بگیم که سرعت حفظ بافتامون از سرعت تخریب بالاتره و این حرکت بیشتر، تداوم بیشتر، تلاش بیشتر و استفاده از ابزارهای حاکمیتی رو برای انجام این مهم توسط دستگاه‌های مثل وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی، وزارت کشور، استانداری ها می طلبه که چنین جریانی با شدت بیشتری ادامه پیدا بکنه. یکی از افرادش هم تأثیراتش روی توسعه و بحث اقتصادی، اشتغال و عرضم به خدمت شما که ایجاد چرخه های اقتصادی که بخش های تاریخی و بافت تاریخیمون موتور محرک اونها هستن و میتونن باشن هست، که انشالله امیدوارید که با استفاده از تجربیاتی که خیلی از کشورهای دنیا به اون دست پیدا کردن، از جمله کشورهایی مثل کشورهای افریقایمون، مثلا شما به استانبول برید، یه استانبولی که امروز می‌بینید با استانبول دو دهه پیش کاملا متفاوته. و کشورهای دنیا، حتی اونهایی که به جهت اقتصادهای جدید هم بسیار قوی عمل کردن، خیلی زود به این نتیجه رسیدن که بدون اون عقبه تاریخی و فرهنگی این توسعه ناقصیه. مثلا اون رو شما در کشور امارات میبینید، در دبی و کشورهای امارات متحده عربی که الان علاوه بر حجم عظیم سرمایه گذاری در بخش جدید رفتن سراغ بافت تاریخی که اون بخش قدیمیشون و اونها رو هم احیا کردن.
بله، متشکرم. آقای من یه سوال بپرسم، بعد آقای دکتر خورسند هم دارن سوالی دارن. سوال من اینه که حالا بالاخره این سند مصوب شده ظاهرا و قرار اجرا بشه، در بحث اجرایی این سند شما توصیه خاصی به دستاندرکاران دارید؟
ببینید، من نمیگم سند تأثیر نداره، ولی بیشتر از سند اراده دستاندرکاران، دانششون، توجیهشون و ارادهشون برای انجام این مهم مؤثره. توجه کردین؟
بله.
سند به تنهایی حرکت به وجود نمیاره، زمینه رو فراهم میکنه. ولی اگر شما مثلا یه بخش های تخصصی این موضوع از آدم های متخصص استفاده نکنید، آدم هایی که توجیه هم و مسئله رو میفهمن رو استفاده نکنید، افرادی رو به کار بگیرید و مدیر این بحث رو بکنید که اساسا به حرکت‌های برنامه‌ای و تخصصی اعتقاد نداشته باشن، خب نباید انتظار داشته باشید که چه این چیزی تحقق پیدا بکنه. این فراینده، خیلی از عوامل در اختلافن. سند هم اراده رو به وجود میاره، ولی سند به تنهایی کاری انجام نخواهد داد اگر شما سازوکارهای دیگر رو کامل نکرده باشید.
بله، متشکرم. آقای دکتر خورسند، در خدمت.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد محترم جناب دکتر حناچی و این خوشحال هستم که امشب از نکته نظرات ارزشمند شما بهره بردم.
ضمن
بزرگوار هستید آقای دکتر. ضمن این که نکاتی که آقای دکتر فرمودن بسیار نکات دقیقی بود، این که ما باید توجه می کردیم به آنچه که داشتیم، به اون تجربه تاریخی، به اون تجربه فرهنگی، و در جهت حفظ، پاسداشت و ترویج اون و روزآمدسازی اونها تلاش می کردیم. این نکته بسیار ارزشمندی است. اما سوالی که در واقع حالا شاید مطرح میشه اینه که شاید یکی از دلایل اصلی که ما تا به امروز اون موفقیت کامل رو نتونستیم کسب بکنیم در پاسداشت آنچه که داشتیم و ادامه آنچه که داشتیم، این بوده که ما تا به حال خط مشی واحدی، زبان واحدی و که بتونه اهداف مجموعه های اجرایی ما، مجموعه های سیاست گذاری ما، مجموعه های قانون گذاری ما رو به سمت یک چشمنداز واحد، به سمت یک سری مأموریت های واحد هدایت بکنه و اهداف و مأموریت های سازمانی و نهادی ما رو همسو بکنه، شاید نداشتیم. خب این سند در وهله اول ما رو از این تفرق و از این حالا بی برنامگی میتونه نجات بده. و خب در تحقق این موضوع شورای عالی معماری و شهرسازی هم به عنوان عالی ترین نهاد در زمینه معماری و شهرسازی خب میتونه خیلی کمک کننده باشه. نمیدونم آقای دکتر حناچی، های شما هم قائل به این موضوع هستید که این سند میتونه یک چنین نقشی رو ایفا بکنه و اون اراده‌ای رو که فرمودید، در واقع اراده‌ای که برای در مسئولین ما، در تصمیم گیران ما باید به وجود بیاره که بدانن چه باید بکنند حداقل، بتونه تقویت بکنه؟
آقای دکتر صدای ما رو داریم؟ فکر کنم ارتباط برقرار نیست. بله، خب آقای دکتر خورسند، در خدمت جناب عالی هستیم. حالا سوال شما رو اگر ارتباط ما برقرار شد با آقای دکتر،
سندی که در واقع
فکر کنم در صحبت‌های دکتر یه اشاره‌ای شد که بالاخره از سند داشتن بهتر از بدون سند بوده.
دقیقاً همینطوره.
تو اول صحبتشون داشتن.
ما تا به حال یکی
این
از
عنوان یه نقطه قوت،
دقیقاً یکی از مسائلی که تا به حال باعث می شد ما نتونیم یک حرکت جدی به سمت معماری و شهرسازی متناسب با سبک زندگیمون داشته باشیم این بود که یک تعریف واحد که همه بالاخره اساتید و صاحب نظران رو حول اون در واقع گرد هم بیاره. خب بالاخره اختلاف نظرات و سلیقه ها وجود داشته، ولی حداقل اولین کاری که این سند کرده اینه که یک سری تعاریفی ارائه داده، یک سری چشم‌اندازی رو ارائه داده، یک سری اهدافی رو ارائه داده که ما الان حداقل میتونیم بگیم علارغم همه اختلاف نظرهایی که ممکنه وجود داشته باشه، حول این که بالاخره یک سند قانونی بالادستی هست میتونیم گرد هم جمع بشیم.
آقای دکتر در خدمت جناب عالی هستیم. آقای دکتر خورسند معتقدند که بالاخره اصل این سند خودش یک نقطه قوت هست که میتونه یه مقداری وحدت رویه ایجاد کنه در بین دستگاه ها و نهادهای درگیر در این موضوع معماری و شهرسازی.
اراده رو حتی به وجود بیاره.
بله. یه اتحادی رو میتونه بین اینها، یه ادبیات مشترک رو میتونه ایجاد بکنه. آیا دکتر فکر کنم سوالشون اینه که آیا
نظر شما هم بر این هست قاعدتاً که این اتفاق رو میتونه شکل بده؟
قطعاً وجود چنین اسنادی از نبودشون که بهتره.
بله.
به این معنا که نشون دهنده اراده حاکمیتی برای انجام این مهمه. ولی اگر فکر بکنیم این سند به تنهایی میتونه یه کار مشرشعی بکنه، به اعتقاد من نه. این آغاز یک فرایندیه که بقیه مؤلفه ها و بردارهای این فرایند باید در همجهت اون قرار بگیرن و نقشی بکنن. مثلا شما این سند رو داشته باشید ولی در بخش های متولیتون آدم های متخصص به کار نگیرید، آدم هایی که این موضوعات رو بفهمن، قبول داشته باشن، اعتقاد داشته باشن و براش تلاش بکنن، به کار نگیرید. یا مثلا فرض بکنید در دوره‌هایی حتی در مقیاس حاکمیت بهانه امر مسکن که موضوع بسیار مهمی هم هست، نمیخوام بگم که اهمیت نداره، همه چیز تحت شعاع قرار بگیره و اقداماتی بکنیم که اون اقدامات معناش در جبهه مقابل این سند حرکت کردنه به جهت تخصصی. میخوام بگم که این سند مهم هست ولی به تنهایی کاری رو انجام نمیده. این سازوکارها باید در کنار هم دیگه و در امتداد هم، اصطلاحا میگم بردارهای همجهت، ما باید این رو تبدیل بکنیم به بردارهای همجهت. ما نمیشه این شعار رو بدیم ولی شهرمون رو با تراکم فروشی اداره بکنیم.
بله
بله دقیقا،
تراکم فروشی نقطه مقابل اینه. حالا چرا به وجود میاد؟ چون مثلا ما آرزوهای بزرگی رو در دوران کوتاه مدیریتی خودمون تعریف میکنیم، همش هم میخواییم مثلا به دست خودمون در اون دوره کوتاه شیک پیدا بکنیم. توجه کردین؟ خب این نقطه مقابل اون سنده. میگم این بردارها رو باید همجهت بکنیم، یعنی همه مؤلفه های تاثیرگذار، اما نیروی انسانی، برنامه های محلی، برنامه های منطقه‌ای و برنامه های ملی، قانونگذاری در قوانین جاری و قوانین برنامه، اینها همه باید در امتداد همدیگه باشن. اگر شما مثلا این کار رو انجام بدید، بعد یه چیزی مثل اون موردی که تو قانون برنامه پنجم تصویب شد در مورد شهر شناخته شدن مناطق داشته باشید، یعنی خیلی از این تارفودی که شما بافتید از همدیگه گسسته خواهد شد. توجه
کردین؟ آقای دکتر اتفاقا این سند یه نکته در تایید فرمایشات حضرت عالی، یکی از نقاط قوتش اینه که علارغم این که شاید برخی اسناد یا برخی از حالا متونی که ما داریم روی مصادیقی تأکید میکنند، این سند یک نگاه فرایندی و ساختاری داره بر مسئله معماری و شهرسازی. زیر نظامات معماری و شهرسازی رو شناسایی کرده، یعنی مثلا بعد قوانین و اسناد بالادستی، بعد آموزش، پژوهش و پرورش، بعد طرح‌ها و مصوباتی که اتفاق میفته، بعد اجرایی معماری و شهرسازی و نهایتاً بعد گفتمان و فرهنگ عمومی، و سعی کرده برای هر کدام از این ابعاد اون فرایندها و اون بایدهایی که در هر کدام ضرورت داره محقق بشه تا ما به یک معماری و شهرسازی متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی دست پیدا بکنیم پرداخته، و این اینجا توی قسمت ضمانت اجرایی یه نقش ویژه‌ای رو برای وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی دیده. به نظرم اگر شاید شورای عالی معماری و شهرسازی بر اساس اون نگاشت نهادی که برای این سند میتونه بر مبنای اولویت‌های اقدام شکل بده خیلی کمک کننده باشه در این نکاتی که حضرت عالی فرمودید و به هدف رسوندن این سند. به نظرتون این موضوع وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی الان باید چه رویکردی رو اتخاذ بکنه؟ آیا نباید هر چه سریعتر، الان تقریبا آخر تیر ماه امسال بود که این سند ابلاغ شد، اما تا امروز که حالا بالاخره 6 ماه تقریبا از ابلاغ سند گذشته، خب اون فعالیت جدی برای اجرای سازی این سند ما ندیدیم. چه اقدامی رو الان میتونه انجام بده وزارت راه و شهرسازی و همچنین در بالادست اون شورای عالی معماری و شهرسازی؟
فعلاً درگیر تفکیکم.
مطمئنن یکی از دستگاه محوری تاثیرگذار این موضوع دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری است که اگر با نگاه کیفی نسبت به این موضوع نگاه بکنه و صرفا نگاه برنامه‌ریزی شهری در این موضوع حاکم نباشه، یعنی ما تو نگاه برنامه‌ریزی شهری حد اکثر دیگه تا مقیاس 1000 و 1200 و 1000 میریم، ولی وقتی از کیفیت داریم صحبت میکنیم در شهرهامون، از کیفیت کاربردی صحبت میکنیم، معناش مقیاس زیر 1500. مطمئنا تغییر نگاه در این موضوع در دبیرخانه شورای عالی بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. همکاری دستگاه‌های بخشی در این زمینه و مساعدتشون و همیاریشون با همدیگه بسیار تاثیرگذاره. توی استانهای کشور نقش استانداری‌ها و معاونین عمرانی استانداری‌ها، کسانی که هدایت کمیسیون‌های ماده 5 و شوراهای برنامه‌ریزی استان و کارگروه‌های زیربنایی استان رو دارن، بسیار تاثیرگذاره. و اینها همون بردارهایی هستند که من میگم باید همجهت باشن. آموزش دادن کسانی که دستندرکار این موضوع هستن و شیوه برخورد با این موضوع. ببینید ما تو شهرهای شکل گرفته و موجودمون قدرت مانورمون خیلی محدوده. علتش اینه که خب اینا به جهت قطعات ملکی شکل پیدا کردن. به هم دیختن این مرز مالکیت ها کار ساده ای نیست.
نیست.
اساسا این کار یه کار کوتاه مدتی نیست. این یه کار میان مدت و بلند مدت، تاثیراتش هم در دراز مدت نشون میده. مهم مداومت بر روی این اقدامات درسته و تجهیز کردن همه جانبه موضوعه. یعنی اهم از نیروی انسانی، منابع لازم، حمایت‌های حاکمیتی، توجه کردین؟
بله.
ترویج اقدامات مثبت، تقویه اقدامات منفی، اینها تاثیرگذار و میتونه اون روی شکل جریان تاثیرگذار در بیاره.
آیدتون تشکر میکنم، لطف کردید و این وقت رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید. انشالله بتونیم در برنامه‌های بعدی هم از وجود جناب عالی و نظرات ارزشمند جناب عالی استفاده بکنیم.
خواهش میکنم.
خداحافظ. گفتگو کردیم با جناب دکتر پیروز حناچی، شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر تهران. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم. 301035 میتونید پیامک بدید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید.
اینجا جایی است که اندیشه ها مسیر آینده را می سازند. تحلیل های عمیق، نقد های سازنده و گفتگوهایی که شما را به فکر وامی دارند.
در مسیر اندیشه، برنامه ای برای واکاوی اندیشه ها، از سیاست پژوهی تا علوم انسانی، همراه با کارشناسان و صاحب نظران.
چهارشنبه ها ساعت 22 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما همراه باشید.
نظرات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن 162 در میان بگذارید یا از طریق پیامک به شماره 301035 در این مسیر همراه شوید.
همچنین می توانید برنامه در مسیر اندیشه را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال کنید. در مسیر اندیشه، پلی به سوی آینده.
ساعت 22:54 دقیقه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. تقریبا بیش از نیمی از وقت برنامه امشب گذشته. تا این قسمت ما در خدمت جناب دکتر خرسند بودیم، معاون اندیشکده شهر اسلامی ایرانی، و همچنین جناب دکتر پیروز حناچی شهردار سابق تهران. مباحث خوبی تا اینجا مطرح شد، کلیات البته بیشتر در مورد سند مطرح شد. ما بنامون این بود که در این برنامه انشاءالله بیشتر بپردازیم به نقاط قوت این سند و نقاط ضعف و اشکالات احتمالی این سند که میتونه البته در آیین‌نامه‌های اجرایی قطعا اصلاحاتی انجام بشه. و اون چیزی که آقای دکتر حناچی هم فرمودن، اگر که اجرا کنندگان خوبی ما برای این سند داشته باشیم، توجیه بشن، آموزش ببینن، قطعا اون خلاها هم برطرف خواهد شد. انشاءالله از اینجا به بعد ما تلاش میکنیم که بیشتر به اصل سند بپردازیم و اینکه این اصل این سندی که نوشته شده چه مثبت‌هایی داره، چه قوت‌هایی داره، احتمالاً چه اشکالات و ایراداتی بهش وارد هست، چه نقدهایی بهش وارد هست، و بعد بیان بگیم در مسیر اجرا ممکنه چه مشکلاتی پیش بیاد و برای رفع اون مشکلات در مسیر اجرا چه پیشنهاداتی میشه ارائه کرد. آقای دکتر خرسند در خدمت شما هستیم تا انشالله باز مهمانهای دیگه هم به ما بپیوندن.
ببینید، یه نکته که وجود داره در ادامه اون صحبتی که مجریان ما، تصمیم سازان ما چطور هماهنگ بشن با این سند، و یا اینکه تصمیم بگیرن که در ارتباط با مناقشاتی که در حوزه معماری و شهرسازی وجود داره چه کاری باید انجام بدن، خب قطعا اینها نیازمند مستمسک قانونی و حالا منابعی هستند که به تصمیم گیری اونها کمک بکنه. مثال میزنم، یکی از مناقشاتی که همین امروز در جامعه ما وجود داره بحث مسکن، مسکنسازی و الگوهای مسکنسازی هست. ببینید، ما اگر در نگاه حالا غیر اسلامی و غیر متناسب با فرهنگ خودمون نگاه کنیم، وقتی کوچکترین واحد اجتماعی رو تعریف میکنن، کوچکترین واحد اجتماعی میشه فرد، و وقتی این مفهوم مطرح میشه، کیفیت متناظر با اون در امر شهرسازی یا معماری آزادی فردیه. اقدام طراحانه و برنامه‌ریزانش میشه چی؟ میشه یک مسکن کوچک آپارتمانی، میشه نوع سرانه هایی که الان ما داریم تعیین میکنیم. اما وقتی میخوایم این رو تطبیق بدیم با نگاه اسلامی، مفهومی که ما در نگاه اسلامی متناسب با سبک زندگیمون داریم چیه؟ کوچکترین واحد اجتماعی خانواده است. کیفیت متناظر با اون در امر معماری و شهرسازی چی میشه؟ میشه خانواده محوری. الگو و نوع اقدام طراحانه و برنامه‌ریزانه ما چی میشه؟ میشه مسکن وسیع.
بله.
خب این وقتی ما این نگاه رو داشته باشیم و در یک چنین سندی که الان این اتفاق افتاده، اومده فصل الخطاب قرار گرفته که ما می‌خوایم به سمت خانواده محوری حرکت کنیم، می‌خوایم به سمت خانواده گسترده حرکت کنیم، می‌خوایم به سمت ارتقای کرامت انسانی حرکت بکنیم، خب این تکلیف ما رو مشخص می‌کنه. امروز وقتی می‌خوایم مسکن سازی کنیم برای اقشار مختلف، چه الگویی از مسکن سازی رو انتخاب بکنیم؟ تا به حال وقتی صحبت میکردیم با حالا مسئولین امر، تصمیم گیران و تصمیم سازان و قانون گذاران، خب نظرات مختلف وجود داشت. امروز میتونیم با استفاده از این سند بگیم ببینید، این سندی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده، ابلاغ شده، خب مجریان باید در واقع طبق این مسئله عمل بکنن.
بله.
و این کمک کننده هست. یا مثلا میگم
آقای دکتر موافقین ما همین بحث خانواده محوری رو حالا فعلا تا اینجا بریم؟
خواهش می‌کنم.
مهمان تلفنیمون هم خدمتتون باشیم. ما اینجا راه دوریم ولی اونا تو خونه‌شون نشستن، باید زودتر برن بخوابن.
خواهش
می‌کنم. در خدمت جناب دکتر محمد صالح شریفی هستیم، مدیر محترم دفتر طرح حریم رضوی.
سلام، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم شبتون بخیر باشه.
متشکرم. آقای دکتر، ما در استودیو در خدمت جناب دکتر خورسند هستیم، تلفنی هم با جناب دکتر حناچی صحبت کردیم، میخوایم خدمت جناب عالی باشیم. بحث نقاط قوت و ضعف سند رو داریم صحبت میکنیم. از نقاط قوت سند خب مطرح کردن جناب دکتر خورسند و آقای دکتر حناچی هم تایید کردن که نقطه قوت اصلی